بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رأی‌گیری برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ادامه دارد. عبدالله گل از نامزدی خود برای تصدی ریاست جمهوری ترکیه صرف نظر کرد. قاضی قضات برکنار شده پاکستان دوره دیکتاتوری به سر آمده است. ساعت 9 شب. سلام به شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. نخست توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. تا دقایق دیگر حوزه‌های رأی‌گیری در فرانسه بسته می‌شود. نظرسنجی ها از رأی دهندگان حکایت از آن دارد که آقای نیکولا سارکوزی با کسب 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود. انتظار می‌رود نتایج اولیه انتخابات بعد از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ساعت 8 به وقت محلی اعلام شود. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه و یگانه نامزد حزب حاکم برای احراز مقام ریاست جمهوری آن کشور نامزدی خود را پس گرفت. آقای گل روز یکشنبه پس از آن که شماره نمایندگان حاضر در جلسه پارلمان در دو بار رأی‌گیری به حد نصاب لازم نرسید، اعلام کرد از نامزدی خود منصرف شده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز هفته گذشته نتیجه نخستین مرحله رأی‌گیری را باطل شناخت، زیرا تعداد نمایندگان حاضر در آن جلسه به حد نصاب لازم برای معتبر شناختن رأی‌گیری نرسیده بود. انتخاب رئیس جمهوری جدید در ترکیه با تظاهرات گسترده و عزیم حامیان نظامی جدایی دین از دولت همراه شده است. طرفداران حکومت عرفی میگویند حزب عدالت و توسعه تمایلات اسلامی دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه هر دو این اتهام‌ها را تکذیب کردند. افتخار محمد چودری قاضی القضات برکنار شده پاکستان روز یکشنبه در لاهور خطاب به هزاران نفر از طرفدارانش گفت ملت و دولتی که به قانون اساسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام نگذارد نمیتواند باقی بماند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قاضی چودری را در ماه مارس به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام خود برکنار کرد. از زمان برکناری آقای چودری تظاهرات متعددی در حمایت از او در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شده است و همکنون هیئتی از قضات مشغول بررسی پرونده برکناری آقای چودری هستند. روز یکشنبه ده‌ها هزار نفر از مردم لاهور در استقبال از آقای چودری اتومبیل وی را گلباران کردند و شعار می‌دادند مشرف برو، مشرف برو. آقای مشرف در سال 1999 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت‌ها در پاکستان در دست گرفت. لاهور به طور غیررسمی پایتخت سیاسی کشور محسوب می شود و در ضمن پایگاه سیاسی اصلی آقای مشرف نیز هست. کارشناسان سیاسی منطقه هشدار دادند که اگر آقای مشرف حمایت خود را در لاهور از دست داده باشد، در انتخابات پیش رو با مشکل زیادی مواجه خواهد شد. معاون استاندار غزنی در افغانستان اعلام کرد انفجار بمب کنار جاده‌ای هنگام عبور یک کاروان پلیس باعث مرگ 5 پلیس شده است. به گفته معاون استاندار غزنه این بمب با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. در واقعه دیگر روز یکشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک ایستگاه پلیس در استان فراه منفجر کرد و خودش به هلاکت رسید. بنا به گزارش 8 پلیس نیز در منطقه بکوا در استان فراه توسط شبه نظامیان طالبان کشته شدند. در همین زد و خوردها 17 شبه نظامی طالبان نیز کشته شدند. مقام‌های عراق اعلام کردند روز یکشنبه بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در یک منطقه تجاری در غرب بغداد در بیعه حدود 30 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در واقعه دیگر دو اتومبیل بمب‌گذاری شده طی عملیاتی هماهنگ شده در شهرهای سامره به یک ایستگاه پلیس حمله کردند و دست کم 6 نفر را کشتند. یکی از کشته شدگان رئیس پلیس محلی است، چندین نفر نیز زخمی شدند. اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که توسط همکارم مریم احمدی تهیه شده است. با هم گوش میکنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم و با آرزوی روزهای شاد و شیرین برای شما برنامه دموکراسی این هفته را آغاز می‌کنم. رابطه دموکراسی و اقتصاد یا آزادی‌های اقتصادی، مسئله حق و ارزش در نظام‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک و ادامه بحث مشکل بی‌اعتمادی و عدم همکاری در ایران از جمله موضوع‌هایی است که در این برنامه خواهید شنید. تحقیقات آماری نشان می‌دهد که بین دموکراسی و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و بین دموکراسی و فساد مالی رابطه معکوس وجود دارد. بانک جهانی بر اساس پژوهش‌های انجام شده می‌گوید دموکراسی و از جمله آزادی مطبوعات نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از فساد مالی دارد. تحقیقات آماری متعدد تایید می‌کند که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد. هرچه آزادی‌های اقتصادی بیشتر باشد، رشد اقتصادی هم بیشتر می‌شود. البته بر سر اینکه سرمایه‌داری و بازار آزاد سبب تقویت دموکراسی می‌شود یا دموکراسی آزادی‌های اقتصادی را به همراه می‌آورد، بحث فراوان شده است. با توجه به نمونه‌های تاریخی اما به نظر می‌رسد این هر دو بر هم تأثیر دارند. ضمن اینکه سرمایه برای رشد و برای مولد بودن نیاز به محیطی امن دارد که تنها یک نظام دموکراتیک می‌تواند فراهم کند. دکتر اکبر مهدی استاد دانشگاه وزدیان اوهایو در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از اونجا که دموکراسی جدید در کشورهای سرمایه‌داری غرب و به ویژه با رشد طبقه بورژوازی جدید و نظام سرمایه‌داری شکل گرفته، بسیاری از صاحب‌نظران به این اعتقاد هستند که اقتصاد آزاد سرمایه‌داری جزو شرایط لازم دموکراسی است. به عبارت دیگه دموکراسی به عنوان رقابت آزاد در سیاست همزاد با سرمایه‌داری به عنوان رقابت آزاد در اقتصاد هست. ولی با توجه داشت گرچه رشد نسبی صنعتی از شرایط لازم برای کسب دموکراسی نیست، ولی تا به امروز جوامعی که در اونها نهادهای دموکراتیک پا گرفته اغلبشون جوامع صنعتی بودند. توانایی افزایش تولید به خصوص تولید انبوه در جامعه صنعتی امکانات این جوامع رو رشد میده، به خصوص برای کسب درآمد ملی و ایجاد رفاه عمومی، و جامعه را از فقر عمومی که همواره جزو عوامل مهمی است که زمینه ساز ظهور دیکتاتوری و دیکتاتورهاست نجات میبخشه. اقتصادهای بسته و کاملا دولتی مثل شوروی سابق و اقمارش که امروز البته کمتر دیگه موجود هستن، حتی اقتصادهای بسته چین و حتی کوبا هم خودشون رو ساعتی باز کردن، در مجموع این اقتصادهای بسته به سختی میتونستن شرایط دموکراسی رو فراهم کنن. یه بررسی تطبیقی تاریخی در رابطه با تجربه دموکراسی در کشورهای مختلف تقریبا نشون میده، اگه مخمه جمع‌بندی کلی بکنیم، که وجود هر نوع لیبرالیسم سیاسی یا دموکراسی مستلزم نوعی لیبرالیسم اقتصادی هم هست. یعنی بدون لیبرالیسم اقتصادی تقریبا نمیشه لیبرالیسم سیاسی رو به دست آورد، چرا که کنترل دولتی در اقتصاد در نهایت به کنترل سیاسی و اجتماعی میانجامه و افراد رو از انتخاب و اختیار لازم برای خلاقیت‌های خودشون محروم میکنه. در این حال این رو هم باید در نظر داشت که حضور لیبرالیسم اقتصادی هم تضمینی لزوماً برای حضور و کارکرد یک نوع لیبرالیسم سیاسی نیست. جوامع بسیاری رو ما امروز می‌شناسیم در چه آمریکای لاتین، چه آسیا و آفریقا، که اینها عملاً کشورهایی هستند که دارای اقتصاد لیبرال و یا باز هستند، ولی دموکراسی در اونها واقعاً به اون مفهوم وجود نداره. یا برعکس، کشورهایی که نابرابری‌های اقتصادی در اونها بسیار زیاده، در این حال آزادی های سیاسی هست یا آزادی های سیاسی محدود هست. به همین جهت هستش که رابطه این دوتا رابطه بسیار گوناگون و لایه به لایه است. قاعدتاً شرایطی که مثلا امروز در کشورهای غربی خود آمریکا و اروپا ما میبینیم، نمونه هایی از نابسامانی هایی رو که در جامعه هست نشون میده به این گونه که دموکراسی سیاسی هست و لیبرالیسم سیاسی موجود هست، لیبرالیسم اقتصادی هم هست، ولی نابرابری های اقتصادی زیادی به وجود اومده، و برعکسش حضور اقتصاد به اصطلاح آزادی یا اقتصاد بازار هم در کشورهای به خصوص پیرامونی و جهان سوم هیچ وقت متاسفانه همواره تضمینی برای رشد دموکراسی نبوده. اقتصاد بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا و آفریقایی به غیر از کوبا که خود بسته تر هست، همشون عادتا امروز به عنوان اقتصادهای آزاد شناخته میشن، ولی می‌دانیم که در اونها آزادی‌های سیاسی هنوز یک آرزویی برای مردم بیش نیست. حقیقت این هستش که در مجموع می‌شود گفت لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی باید در کنار یکدیگر و در این حال در چارچوبی هدایت شده ولی آزاد عمل کنه، تا از رشد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به ویژه انباشت بی‌رویه قدرت و سرمایه‌های کلان و انحصاری جلوگیری بشه. بحران‌های متعدد پی در پی سرمایه‌داری غرب گویای این واقعیت هستش که اقتصاد آزاد و دموکراسی همیشه در یک جهت یکسانی با هم حرکت نمی‌کنن. رابطه این دو همواره پرتلاطم و ثبات گریز بوده و به همین جهت بدون نوعی کنترل دولتی که بتونه به بازار و تولید و توزیع یه نظم و دوامی ببخشه، امکان ثبات اقتصادی لازم برای رشد همزمان اقتصاد و تأمین رفاه عمومی رو به وجود نخواهد آورد. البته این کنترل باید محدود باشه، بر اساس منافع ملی کشور باشه و تحت نظارت شوراهای تخصصی اقتصادی یا متخصصین اقتصادی که از راه‌های دموکراتیک تعیین شده باشن، نه بر اساس شرایط قبیله‌ای یا قومی یا حاکمیتی یا دینی و غیر ذلک. دخالت و کنترل وسیع دولت به هر حال در امور اقتصادی، چون که بسیاری از حتی ناقدان اقتصادهای سوسیالیستی این رو تذکر دادن، میتونه باعث تضعیف و گاه از بین رفتن کامل آزادی‌های شخصی بشه. به هر حال این نکته رو باید از یاد نبرد که کنترل نه برای دولت خوبه نه برای شهروندان، چرا که دولت نمیتونه تاجر خوبی باشه و نه مدیری مطلوب. بنابراین دولت باید نقش تنظیم کننده رو در اقتصاد بازی بکنه و روابط اقتصادی رو بر اساس یک برنامه اجتماعی سیاسی خاصی که در اون منافع اکثریت جامعه ملحوظ بشه هماهنگ بکنه.
اکبر مهدی درباره اقتصاد آزاد به عنوان یکی از عناصر دموکراسی صحبت میکرد. دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا نه تنها مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از نبود دموکراسی میداند، بلکه حل مشکلات اقتصادی را هم در گروه استقرار دموکراسی میبیند.
ایران الان در یه مرحله که تنها راه نجاتش از این وضعیت اقتصادی نکبتباری که گرفتارش است. نگاه کنید 50 میلیارد دلار امسال ایران درآمد داشته، مسئله اقتصادی رو نتونستن حل بکنن. نه تنها حل نکردن، خیلی بیشتر از 50 میلیارد دلار از ایران خارج شده، رفته دبی. داستان‌های من می‌شنوم از مقدار سرمایه‌ای که در این چند ماه اخیر به دبی رفته. خب تنها چیزی که مسئله اقتصادی ایران رو حل می‌کنه، مسئله اجتماعی ایران رو حل می‌کنه. تنها چیزی که می‌تونه نارضایتی‌هایی که در میون اقلیت‌های قومی وجود داره، اقلیت‌های مذهبی وجود داره، برطرف بکنه. تنها نظامی که می‌تونه به یهودی‌های ایران، بهائی‌های ایران، ارمنی‌های ایران، سنی‌های ایران و شیعیان ایران اجازه بده که با صلح و به تساوی در کنار هم زندگی بکنن، یک نظام دموکراسی است. هم اقتضای زمانه، هم اقتضای اقتصاد، هم اقتضای شرایط اجتماعی شیعه ایران هست. تردیدی من ندارم که این اقتضا بر اراده استبدادی یک اقلیتی دیر یا زود چیره خواهد شد.
شماری از نظریه پردازان توسعه بر این باورند که شروع انقلاب صنعتی در غرب کشورهای پیشرفته را در وضعیت برتری قرار داد و شکاف اقتصادی صنعتی توسعه‌ای بین کشورهای پیشرفته و عقب افتاده به حدی است که کشورهای عقب افتاده نمی‌توانند با یک جهش خود را به کشورهای پیشرفته برسانند. با توجه به این نظریه و با توجه به تاکید دکتر میلانی بر گریزناپذیر بودن دموکراسی، می‌پرسم آیا کشورهای عقب افتاده و غیر دموکراتیک هم برای گذار به دموکراسی با همون مشکلات جهش اقتصادی روبرو هستند؟ عباس میلانی:
حرف شما درسته، ولی در 25 سال اخیر اندکی تغییر داده شده در این حرف، به این معنا که عده‌ای محدود از کشورها نشون دادن اگر رهبری درستی داشته باشن، اگر شرایط اجتماعی درستی داشته باشن، میتونن از این مرحله جهش پیدا کنن. سنگاپور مثلا، تایوان مثلا، آرژانتین مثلا، اینها کشورهایی بودند که 25 سال پیش کشورهای در حال صنعتی شدن بهشون نام میدادن و اینها ثابت کردن که میتونن گذار رو بکنن. اتفاقا در نظر من شاید بزرگترین ضربه‌ای که جمهوری اسلامی به ایران از لحاظ تاریخی زد، یعنی بسیار شاید مهمتر از این هزاران نفری که کشتن، هزاران نفری که زندانی کردن، میلیون ها نفری که آواره کردن، این ضربه است. و اون ضربه اینه که ایران 1970 تا 1975 تمام شواهد نشون میده جز کشورهایی بود که در حال صنعتی شدن بود، یعنی شرایط ایران داشت به طوری در جهتی حرکت میکرد، چه بسا که ایران هم الان مثل تایوان میشد، مثل کره میشد. صنعت ماشین سازی ایران، صنعت تولیدات خانگی ایران، همه اینا وقتی اون وقت اون شرایط اون زمان نگاه میکنید، اینها در مرحله دقیقا جهش بودن، یعنی داشتن از مرحله مونتاژی خارج میشدن و به مرحله تولید داخلی میرسن. پیکان در 1965 80% اجزایش رو وارد میکرد، در 1977 حدود 80% قطعات پیکان در ایران داشت ساخته میشد. صنعت ماشین سازی ایران در اون زمان قابل رقابت بود با این کشورهای مثل کره و اینا. تمام اینا رو این رژیم از دست داد، تمام این فرصت تاریخی رو از دست داد. چرا؟ برای اینکه نتونست طبقه سرمایه‌دار رو، طبقه متوسط رو، طبقه تکنوکرات رو راضی نگه داره. نه تنها راضی نگه نداشت، بلکه به زور به ضرب و شتم یه دیر از ایران روندن، انبارشون رو گرفتن دادن به آقای رفیق دوست، تو بنیاد مستضعفین گذاشتن. شرکت هایی که در نوع خودشون در دنیا بی سابقه بودن، شرکت هایی که مثلا خانواده لاجوردی داشتن. یک گزارشی من خوندم از همین مجلس رژیم جمهوری اسلامی که گروه لاجوردی یکی از برجسته ترین گروه ها بود، نه با دربار رابطه داشت، نه یک شاهزاده شریکش بود، خانواده متدینی بودن، چندین صد میلیون داشتن سرمایه گذاری میکردن، بزرگترین شرکت های اکریلیک رو در ایران داشتن میساختن. همه اونها رو گذاشتن تو بنیاد مستضعفین، همشون شدن شرکت های ضرردار. لاجوردی ها از ایران فرار کردن، بهترین مهندس هایی که براشون کار میکردن فرار کردن و این فرصت تاریخی رو اینا از ایران سخت کردن. و تا زمانی که دوباره دموکراسی به ایران برنگرده، تا زمانی که این 2-3 میلیون ایرانی برجسته‌ای که در خارج هستن به ایران برنگردن، سرمایه مالیشون و سرمایه معنویشون به ایران برنگرده و برمیگرده، اگر دموکراسی بشه برمیگرده. من کمتر ایرانی موفقی اینجا میشناسم که دلش برای ایران تنگ نیست و به ایران بر نخواهد گشت، اگر یک ایران دموکراتیک باشه. و اونها میتونن به نظر من این چرخ رو، این آب از جوب رفته رو به جوب برگردونن. و همین خاطرم هست که من دوباره فکر میکنم که اقتضای دموکراسی اجتناب ناپذیره، برای اینکه تنها دموکراسی است که میتونه ایران رو به حالتی برگردونه که بشه از این نکبت جهان سومی بودن، از این نکبت وابستگی بودن به نفت رهایی پیدا بکنه. این رژیم وابستگی ایران رو به نفت زیادتر کرده، ورشکستگی صنعت رو بیشتر کرده، تعداد شرکت هایی که ضرر میدن به گفته خودشون، این سوبسیدایی که ناچارن بدن، ماشین هایی که دارن درست میکنن، سوبسیدایی که به ماشین ها لازمه بدن، همه اینها به نظر من تنها در یک شرایط قابل اصلاح هست، اون هم دموکراسی. منظورم این نیست که دموکراسی یعنی یک کسی از خارج ایران بیاد یا رهبری در خارج ایران نشسته بیاد مسئله ایران رو اصلاح کنه. نه، دموکراسی فقط در داخل ایران صورت خواهد گرفت، فقط به دست خود مردم ایران در داخل ایران صورت خواهد گرفت و رهبری این دموکراسی هم به دست خود مردم ایران در ایران، کسانی که در الان در ایران هستند، 5 سال در ایران بودند، زیر ضرب این رژیم بودند، همونها با کمک بقیه نیروهایی که در جامعه متوجه شدند که این راهی که این رژیم میره به ترکستان در مفهوم واقعی، به نظر من دموکراسی رو در ایران ایجاد خواهند کرد و این آب رفته از جوب رو به جوب بخواهند.
در برنامه‌های گذشته و در بحث فرهنگ دموکراسی گفتگوهایی داشتیم با دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورجتاون در واشنگتن، درباره مشکلات فرهنگی بی‌اعتمادی، سوءظن و عدم همکاری میان ایرانیان. مهرداد مشایخی در رشته مقاله‌هایی که در این زمینه نوشته درباره مشکلات اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و روانشناختی مؤثر در نگرش توأم با سوءظن ایرانیان به تفصیل توضیح داده است. دکتر مشایخی معتقد است اعتماد متقابل که زمینه ساز همکاری و شکل‌گیری نهادهای مدنی و تقویت جامعه مدنی می شود از ملزومات یک جامعه مدرن است، تا آنجا که اعتماد را یک سرمایه اجتماعی می داند. در گفتگو با دکتر مشایخی این سوال را مطرح می کنم که با توجه به اینکه نزدیک به یک قرن از معرفی نهادهای مدرن در ایران می گذرد و به هر حال نیروهای اجتماعی و اقتصادی متحول شده اند، چرا به نظر می رسد مسئله اعتماد و همکاری بهتر که هیچ بدتر هم شده است؟ مهرداد مشایخی:
همینطور هست. ببینید، ما درسته که فرض بکنید به معنی رسمیش وارد عرصه مدرن شده جامعه ما از دوران پهلوی و فرض بکنید بعد از رضا شاه و محمد رضا شاه به هر حال یک سری روابط مدرن فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اینها وارد جامعه ما شده، ولی خب هنوز ما به طور دقیق که مدرن نشدیم و در نتیجه این دوگانگی در تمام ابعاد زندگیمون هست. از یک طرف ما در ضعف برخی از وجوه جامعه سنتی اعتمادی را که از درون اون شبکه‌ها به وجود می‌آمد البته مقداری از دست دادیم، ولی جایگزین اونها اعتماد برخواسته از روابط مدرن پیدا نشده. یعنی میخوام اشاره بکنم که ما یک سری روابطی از نظر بافت سنتی داشتیم که درش اعتماد بوده و همکاری ایجاد میکرده، که این چر به روابط قبیله‌ای، ایلی، محله‌ای، مذهبی، فرقه‌ای، قومی، خب در این چارچوب ها ما یک سری روابط همکاری ها و اعتماد های سنتی داشتیم. منتها در جامعه امروزی از یک سو برخی از این عرصه ها ضعیف‌تر شده. فرض بکنید کارکرد محله، ما یه زمانی محله خب یه جای دائمی بود و افراد تقریبا تمام عمرشون اونجا زندگی می‌کردن. در نتیجه شبکه های اعتماد متقابل به وجود می آمد. الان که می‌بینید مثلا شهرنشینی گسترش پیدا کرده و جابجایی جمعیتی زیاد شده، آپارتمان سازی شده، خب دیگه اون حالت این که شما محله به عنوان یک جای دائمی سکونت مورد نگرش ما واقع بشه و فکر کنیم یه پایگاه دراز مدتی است برای ایجاد رابطه اعتمادآمیز، خب اینطور نیست. اما متاسفانه در بخش مدرن ما پا به پای اون تحولات اقتصادی یا فنی یا تکنولوژیک می‌بینیم که اون زمینه‌های مدنی که اعتماد از نوع جدید و بر مبنای قانون بخواد جایگزینش بکنه رو متاسفانه ایجاد نکرده. بنابراین صحبت شما که ما در این زمینه شاید ضعیف‌تر هم شدیم به این معنی درست هست که ما یه چیزی رو از دست دادیم بدون اینکه نوع جدیدش رو بتونیم ایجاد بکنیم.
آقای مشایخی، به نظر شما انقلاب 57 چه تأثیری بر حس اعتماد متقابل میان ایرانی‌ها داشت؟
وقتی که انقلاب اصولاً در یه جامعه اتفاق می‌افته، دست کم در مراحلی که انقلاب در جریان هست به طور فعال، به خصوص در انقلابی مثل ایران که شاید 70-80 درصد جامعه یه جوری نقش فعال داشت درش و یک همبستگی وسیع بین اقشار و گروه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف شکل گرفت، طبیعتاً میزان اعتماد در میان شرکت کنندگان میباید بالا بره. چون یک کار بسیار حساس هست، این کار حساس که مسئله مرگ و زندگی افراد هست، بدون یک نوع اعتماد کردن چه به رهبری چه افراد به هم دیگه انجام نمیپذیره. طبیعتاً در کوتاه مدت انقلاب اسلامی مسئله اعتماد رو در میان اقشاری که شرکت کردن در انقلاب بالا برد، ولی به محض اینکه انقلاب تمام شد، یعنی از فردای انقلاب جمهوری اسلامی و حکومتی که از انقلاب بیرون اومد بلافاصله هر گونه تظاهری رو در این مورد کنار گذاشت و رسما جامعه رو به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم کرد. در درون کسانی که خودی قلمداد شدن طبیعتاً تا مدت‌ها جو اعتماد درونی وجود داشت. منتها از عجایب این انقلاب اسلامی یکیش این بود که مرحله به مرحله این بخش خودی تجزیه شد و هی ازش کاسته شد، هی بخشایی چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی ازش فاصله گرفتن و ازشون رونده شدن و اینها رو حکومت هر بار اعلام کرد که خائن هستن، مزدور هستن، منافق هستن و همینطور مسئله اعتماد و بدگمانی رو جمهوری اسلامی مرحله به مرحله تعریفش رو تغییر داده و گروه های مختلفی رو خارج کرده از این قضیه. این مجموعه این فرایند در واقع همون چیزی هستش که در جامعه شناسی بهش میگن فرایند دیگرسازی. این دیگرسازی در انقلاب اسلامی بسیار مصداق داره، یعنی کسانی که سکولار بودند، غیر اسلامی بودند یا گرایش از نظر اونها به غرب داشتند، غرب زده ها، اینها همه شدن دیگران و طبعا دیگران کسانی بودند که حق و حقوق مثل بقیه نمی بایست داشته باشند و می بایست حذف بشن. زنان به عنوان یک مقوله اجتماعی مسئله عدم اطمینان بهشون فرق داشت با موضوع عدم اطمینان فرض بکنید به دگراندیشان. به دگراندیشان و سکولارها مبنای اعتقادی هست که اونها خارج از دین هستند. در مورد زنان مسئله عدم اطمینان و بدگمانی از یک زاویه مرد سالارانه دینی میاد و اصولا این حساسیتی که جمهوری اسلامی به خرج میده در مورد کنترل کردن زنان و جنسیتشون اصولا از همین نوع بدگمانی و سوء زن به اینکه زن به اصطلاح عامل فتنه میتونه باشه برمیخیزه. در مورد گروه های سیاسی هم چه گروه هایی که به زعم اونها قصد براندازی قهرآمیز نظام رو داشتن و چه امروز در قالب گروه هایی که متهم میشن به براندازی نرم، به هر حال از نظر جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه. کسانی که مخالف هستن به هر حال ناخودی محسوب میشن و اینها رو باید حذف کرد و اینها طبعا شامل حقوقی که در یک نظام دموکراتیک باید شامل تمامی شهروندان بشه طبیعتا در جمهوری اسلامی بر این مبنا نمیشه.
مهرداد مشایخی و ریشه های بی‌اعتمادی و عدم همکاری میان ایرانیان. بی‌تردید هر جامعه‌ای با تضادهایی در درون جامعه روبروست، از جمله تضاد بین حقوق فرد و حقوق جمع، تضاد بین خواستهای اقلیت و اکثریت، تضاد بین خواستهای حکومت و مردم. اما به گفته پرویز دستمالچی، پژوهشگر و نویسنده کتاب‌های دموکراسی پارلمانی لیبرال، جمهوریت و ساختار حکومت و جامعه باز جامعه بسته که مجموعه مقاله و گفتگوست، تنها در دموکراسی هاست که این تضادها یا اختلافها به شیوه مسالمت‌آمیز و بدون از خشونت حل و فصل می‌شود و در این رابطه بسیار اهمیت دارد که بین حق و ارزش تفکیک قائل شد. به گفته آقای دستمالچی، در واقع تفاوت گذاری میان یک حق و یک ارزش است که جوامع غربی را از جوامع اسلامی متمایز می‌کند. پرویز دستمالچی:
ما باید میان حقوق و مسئله ارزش‌ها تفاوت بذاریم. در جوامع دموکراتیک مدرن همه افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند. از جمله مثلا فرض بفرمایید که حق پوشاک، هر کس میتواند حق دارد که نوع پوشاک خوش و خودش انتخاب بکنه، این حق. و جامعه معمولا خودش داره یک سری معیارها هست که خود جامعه خوش رو کنترل میکنه، نه اینکه حکومت کنترل بکنه. موقعی که شهروندان یک جامعه، زنان یک جامعه داره حقوق مساوی در برابر قانون در حق انتخاب پوشاک هستن، حالا یک نفری دوست داره مدل اسلامی پوشاکش رو انتخاب بکنه، حقشه، دولت حق دخالت نره، یه نفری مدلای دیگه و یا هر چیز دیگه. اینا مسئله ارزش‌ها، مسئله سلیقه افراده، مسئله حقوق، مسئله حق همه افراده. یعنی شما در حینی که داره یک حق مساوی در برابر قانون، حق انتخاب آزاد هستید، میتونه تو اون جامعه صدها ارزش گوناگون باش. یه نفری چادر سرش میکنه، حتما هم بایستی مشکی باشه، حتما هم بایستی تمام بدنشو بغیر از صورتشو بپوشونه، یه نفری چادرش سفید هم میتونه باشه، دستاش هم میتونه بیرون باشه، یه نفری چادر رو قبول نداره، یه نفری شلوار پاش میکنه، یه نفری دامن پاش میکنه، یه نفری روسری میذاره. اینها ارزش‌های متفاوت افراد شهروندان هست در رابطه با حق مساوی و یکسان انتخاب پوشاک در برابر قانون. آنچه که مسئله وجود داره در جمهوری اسلامی اگر با دموکراسی‌های مدرن مقایسه بکنیم این استش که خود حکومت این حق رو گرفته، یعنی شما حق آزاد انتخاب پوشاک رو ندارید، این حق رو حکومت گرفته و حکومت ارزش موجود در جامعه رو تعیین میکنه، میگه که شما بایستی این فرمی رو که من میگم لباس بپوشید، به غیر از اون اینو برده جز جرائم، شما رو مجازات میکنه، حالا به صورت قانونی یا قانون بازش وضع کردن یا به صورت اینکه در خیابون شما رو امر به معروف و نهی از منکر میکنن و مامورین امر به معروف و نهی از منکر عوامل حکومت هستن. تفاوت میان جمهوری اسلامی که از بالا ارزش رو تعیین میکنه با یک نظام دموکراتیک در این استش که در اونجا حکومت وظیفه تضمین حقوق مساوی شما رو به عهده داره در نظام دموکراتیک، در حالتی که در جوامع توتالیتر عین جمهوری اسلامی خود حکومت همه چیز رو تعیین میکنه، حق آزاد انتخاب رو از شما سلب کرده.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنیم. روز خوش.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.